بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
با سلام، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه اظهارات غلامعلی حداد‌عادل رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر خودداری رئیس جمهوری از ابلاغ 3 قانون تصویب شده در مجلس را افترا قلمداد کرد. آقای حداد عادل روز یکشنبه در پی آنچه که خودداری رئیس جمهوری از ابلاغ مصوبات دانست 3 قانون را برای اجرا به روزنامه‌ها ابلاغ کرد. هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سرپرستی اولیهاینونین معاون آژانس روز دوشنبه برای گفتگو درباره گزارش منابع اطلاعاتی غرب در خصوص مطالعات نظامی هسته‌ای ایران وارد تهران شد. گفته می شود موضوع مذاکرات مسئله اسلایت هایی است که در نشسته ماه فوریه هیئت در زمینه طرح جمهوری اسلامی برای ساخت یک کلاهک اتمی و نصب آن بر روی یک موشک به نمایش درآمده بود. روز دوشنبه مقام‌های ژاپن و کره جنوبی از یک دوره جدید در روابط تجاری و امنیتی دو کشور خبر دادند. دو کشور تعهد کردند در رابطه با متوقف کردن برنامه اتمی کره شمالی همکاری‌های خود را ادامه دهند. نوری المالکی نخست وزیر عراق که برای شرکت در کنفرانس کشورهای همسایه عراق در کویت به سر می‌برد، روز دوشنبه از کشورهای عربی خواست سفارتخانه‌های خود را در بغداد بازگشایی کنند. روز سه‌شنبه سومین کنفرانس همسایگان عراق که به بررسی راه‌های تأمین امنیت می‌پردازد در کویت برگزار خواهد شد. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در ملاقات با دیپلمات‌های ارشد کشورهای حوزه خلیج فارس در منامع پایتخت بحرین از کشورهای عرب خواست بر حمایت‌های دیپلماتیک و اقتصادی خود از عراق بیفزایند. خانم رایس سرگرم سفری 3 روزه از خاورمیانه است. مقصد بعدی وی کویت خواهد بود. و در پی ناآرامی‌ها در تبت، حزب کمونیست چین یک برنامه آموزشی وطن پرستی را در لهاسا پایتخت تبت به اجرا خواهد گذاشت.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. نامه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به رئیس مجلس شورای اسلامی و نقد از عمل کرده او. تجمع دانشجویان دانشگاه‌های مختلف تهران در دانشگاه علامه در اعتراض به سرکوب دانشجویان. پایان نمایشگاه جهانی هنر در شهر کلن آلمان. و گزارش های دیگر. همانطور که در خبرها شنیدید، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به غلام علی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی را متهم به بی‌اعتنایی به قانون اساسی کرد. آقای احمدی نژاد اقدام رئیس مجلس شورای اسلامی در ابلاغ قوانین را نقض اصل 123 قانون اساسی دانست. رئیس جمهوری اسلامی در این نامه که لحنان کم سابقه است، رئیس مجلس را متهم کرده که 3 دقیقه وقت برای پرسش از معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص قوانین ابلاغ شده اختصاص نداده است. دکتر نعمت احمدی حقوقدان در تهران در گفتگو با رادیو فردا ابتدا در خصوص لحن حقوقی نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس میپرسد. تصحیح میکنم، دکتر نعمت احمدی حقوقدان در تهران در گفتگو با ما در خصوص لحن حقوقی نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس میگوید:
لحن نامه به نوعی تنظیم شده که بوی خیر من از اون نمیشنفم، چون رابطه ی آقای حداد با آقای احمدی نژاد رابطه ای از نوع دیگر بود، نه این ادبیات شایسته ی آقای حداده و نمیدونم آقای رئیس جمهور چه کسی این متن براشون نوشته که امضا کرده، چون خود متن قبل از اونی که بخواد یک پیامی رو برسونه، یک حرفی رو بزنه، خودش از نظر یک رئیس مجلس و یک رئیس دولت بار توهینیش خیلی بیشتره، یا بار حتی تحقیریش به باور من.
آقای احمدی نژاد در نامه‌شون گفتن که طبق اصل 123 قانون اساسی، امضا و ابلاغ قوانین وظیفه اختصاصی رئیس جمهوره و گفتن که اقدام رئیس مجلس شورای اسلامی در ابلاغ قانون نقض آشکار اصل 123 قانون اساسیه. دیدگاه حقوقی شما در این مورد چیه؟
درست اصل 123 قانون اساسی میگه ابلاغ تصمیمات و بر عهده رئیس جمهوره. اینجا بین ابلاغ و انتشار باید یک تفاوتی قائل شد. انتشار به این صورته که برابر ماده 1 قانون مدنی، انتشار مصوبات مجلس بر عهده رئیس جمهوره. اگر رئیس جمهور انجام نداد، خب نمیشه مصوبه یا قانون زمین بمونه. اینجاست که رئیس مجلس رو قانون اجازه داده که از روزنامه رسمی بخواد مصوبه رو انتشار بده. این انتشاره. اما ابلاغ اجرایی بحث دیگه است که رئیس جمهور خب حسب وظیفش باید انتشار بده، ابلاغ کنه، چون انتشار پیدا کرد جنبه قانونی پیدا میکنه. این که در نامه آمده است و گفته که شما باید توجه میکردید، سابقهش رو نگاه میکردید آیا این اتفاق افتاده یا نیفتاده و سابقهش موجوده، خب قطعا اینا موجود نبوده. روزنامه رسمی اعلام میکرد که نه، قبلا این مصوبه رو رئیس دولت خواسته، تحت این شماره در فلان شماره ما چاپ شده و روزنامه رسمی خودش نمیتونست دوباره این کار رو بکنه به لحاظ سوابق موجودش. لذا در این منازعه به نظر من آقای احمدی نژاد یک مقدار نسبت به آقای حداد اون دقتی که باید می‌داشتن نداشت.
آقای احمدی نژاد چند سوال رو هم از آقای حداد عادل مطرح کردن و از جمله از ایشون پرسیدن مسئولیت افترا به رئیس جمهور و زمینه‌سازی برای هجمه به او به عهده چه کسی است و چگونه باید به تخلف شما رسیدگی شود و این آسیب چگونه قابل جبران است. آقای احمدی، پاسخ حقوقی شما به این سوال آقای احمدی نژاد چیه؟
خب البته میدونید اینا از موارد نادرن. برابر قانون اساسی افراد در مقابل قانون یکسانن، یعنی تفاوتی بین نیست. قوانین نسبت به همه یکسان و یکنواخت لازم الاجراست. از طرفی دادگستری هم مرجع تظلمات عمومیه. ما فقط یک دیوان عدالت اداری داریم، هرگاه که یکی از مسئولین اونجا یه تخلفی داشته باشه درش رسیدگی میشه، اونم تخلف جنبه کیفری نداره، مواردی که شکایت و تظلمی شده باشه. در اینجا دادگستری مرجع تظلماته و آقای دکتر احمدی نژاد میتونه در دادگستری تهران نزد دادسرای تهران که اینجا الان معروف به دادسرای کارکنان دولت، از این بابت درخواست تعقیب آقای رئیس مجلس رو بکنه. ولی همینطور که عرض کردم، من باور دارم که آقای حداد در اینجا درست میگن.
روز دوشنبه شماری از دانشجویان از دانشگاه‌های مختلف تهران تجمعی را در دانشگاه علامه طباطبایی در اعتراض به سرکوب دانشجویان در یک سال گذشته برگزار کردند. در تجمع امروز دانشجویان از جمله به تایید احکام زندان 3 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، احسان منصوری، مجید توکلی و محمد قصابان اعتراض کردند. مهدی گررو، فعال دانشجویی که در این تجمع حضور داشته، در آغاز گفتگو با شیرین فامیلی میگوید دانشجویان به شیوه جدیدی اعتراضات و خواسته های خود را مطرح کردند.
اشعاری که من الان میخونم یه تمام تراکتوری که توی چند روز گذشته توی دانشگاه‌های تهران توزیع شده بود نوشته شده. نمیدانم، نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد. نمیخواهم بدانم کوزه‌گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت. ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد. گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش و او یک ریز و پی در پی دم گرم و چموشش را در گلویم سخت بفشارد. کنار همدیگه ساعت 12:30 به مدت 10 دقیقه توی صحن حیات دانشکده سوت زدن و با این سوت سعی کردن که کسانی رو که یا خواب هستن یا خودشون رو زدن به خواب بیدار کنن.
هدف اصلی تجمع امروز در دانشگاه علامه چی بود؟
توی چند ماهی که گذشت به خاطر سرکوب‌های گسترده و شدیدی که فعالیت دانشجویی و جنبش دانشجویی متحمل شده بود، مدتی بود که دانشگاه ساکت شده بود. ولی این اشتباه بود که بخوایم بگیم فعالیت دانشجویی و جنبش دانشجویی اون اتحاد و اون همکاری و هماهنگی رو از دست داد. و در واقع اتفاقی که برای دوستانمون توی پلی‌تکنیک افتاد و تایید این احکام خون تازه‌ای رو وارد شریان‌های جنبش دانشجویی کرد و باعث شد یک بار دیگه به خودمون بیایم و نگران بشیم از اینکه چه اتفاقی در انتظارمون هست و چه اتفاقی ممکنه بیفته برای ما بعد از تمام دوستانمون که این اتفاقات بعدشون براشون افتاده. بدون اینکه امروز کسی فریاد بزنه، تریبونی برگزار بشه که بعد از اون کسی که سخنرانی میکنه به کمیته انضباطی حراست احضار بشه، دانشجوها کنار همدیگه با همنوایی اعتراض خودشون رو به تمام اتفاقاتی که اخیراً افتاده، من جمله احکام دوستانمون که تایید شد، تمام دوستان زندانی، تمام دانشجویان و همکلاسی‌های زندانیمون یادآوری شدند.
خانم گلرو، افسون بر اعتراض به سرکوب دانشجویان، خواسته دیگری هم در این تجمع مطرح شد.
مدتیه که هموطنان غیر مسلمون ما توی دانشگاه‌ها دچار مشکل شدن و ما سعی کردیم با اینکه این خواسته رو توی لیست خواسته‌هامون قرار بدیم، خواستیم نشون بدیم که فرق نمی‌کنه از چه قومیتی باشی، از چه جنسیتی باشی و چه مذهبی داشته باشی، اینکه ایرانی هستی باید آزاد باشی و بتونی راحت زندگی کنی و آزادانه زندگی کنی. تعداد زیادی از دانشجوها مدت هاست که نمیتونن دانشگاه برن. توی یک سال گذشته نه تنها دانشگاه علامه که بسیاری دیگر از دانشگاه‌ها که تعدادشون خیلی زیاد شده و دیگه نمیشه اسمشون رو گفت، دانشجوی ممنوع الورودی داشته. دانشگاه علامه و آقای شریعتی که رکورد زن این جریان بود و که دانشجویان با 4 ترم تعلیق، 3 ترم تعلیق الان توی پرونده دانشگاه علامه هست و این همه ما رو نگران میکنه.
به دعوت کدام گروه یا انجمن دانشجویی این تجمع امروز برگزار شد؟
توی شرایطی که تشکل‌های دانشجویی به طور همزمان سرکوب میشن، شوراهای صنفی اجازه انتخابات بهشون داده نشده، انجمن‌های اسلامی بیشترین فوکوس روشونه و بیشترین ضربه رو توی یک سال گذشته خوردن، تشکل‌های دانشجویی جدیدی داره ایجاد میشه. امروز برنامه از طرف کانون بیداری دانشجویان بود که اولین بار همچین تشکلی و همچین تجمعی و همچین گرد همایی دانشجویی رو ایجاد میکرد.
گفتگوی شیرین فامیلی رو شنیدید با مهدی گورو، فعال دانشجویی. با فروپاشی حکومت صدام حسین در سال 2003، منطقه کردستان عراق به ایستگاه امنی برای پناهجویان ایرانی در مسیر مهاجرت به کشورهای اروپایی و آمریکا تبدیل شد، اگرچه روند رسیدگی به پرونده‌های این پناهجویان توسط دفاتر سازمان ملل متحد در شمال عراق در عمده موارد طولانی و پرمشکل است. اسد شقاقی، زندانی سیاسی ایرانی که اخیراً موفق شده خود را به یکی از شهرهای کردستان عراق برساند، در گفتگویی با رادیو فردا به چالش‌های اشاره می‌کند که در جریان تلاش برای رسیدن به کشور مقصد با آن روبروست.
از سال 81 تا 85 به مدت 3 سال در زندان‌های اوین و رضای شهر کرج زندانی شد. 5 ماه از 3 سال را در سلول‌های انفرادی بودم. 3 تا پرونده دارم. پرونده اولم در شعبه 6 دادگاه انقلاب تهران به 5 سال حبس محکوم شدم و پرونده دوم در شعبه 1 دادگاه انقلاب کرج به 3.5 سال حبس محکوم شد و پرونده سومم در شعبه 1 دادگاه انقلاب شهرستان شهریار به 3 سال حبس محکوم شد. اتهاماتی که به من زدن اعظام علیه امنیت کشور بوده از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و اتهام دوم من تبلیغ علیه نظام بوده از طریق چاپ و پخش فراخوان برای دیگر 82 و تماس با رسانه های فارسی زبان خارج از کشور و اتهام سوم من عضویت در گروه غیرقانونی به عنوان جبهه اتحاد ملی ایران با اهداف برهم زدن امنیت کشور.
الان در خارج از ایران با چه مشکلاتی روبرو هستید؟
مشکلاتی که اینجا برای ما پیش اومده، از روز 8 مارس، روز زن، من و دوستم آقای محمد قمری تبسی در عراق یک نمایشگاه عکس از سرکوب زنان و دانشجویان و همینطور اجزایی از جنایت‌های رژیم جمهوری اسلامی را ما برگزار کردیم که خیلی مورد توجه مردم اینجا قرار گرفت. و در روز 8 مارس من از طرف چند نفر ناشناس مورد ضرب و شتم قرار گرفتم که از ناحیه سر به شدت مجروح شدم و چند روز بعد من را نیروهای امنیتی شهر سلیمانیه واقع در کردستان عراق خواستند و همانجا زنگ زدن به آقای محمد قمری تبسی، ما را میخواستن دیپورت کنن و حتی برگه‌ای که از یوئن داشتیم گرفتن به ما نمیدادن. به ما گفتن که شما حق تردد، سکونت و زندگی در شهر را ندارید و نهایت این که باید کردستان عراق را تجزیه کنید. فشار زیاد آوردن به ما، وادار کردن که ما از سلیمانیه خارج شیم و همکنون در دفتر حزب دموکرات به ما پناه داده شده موقت. هر لحظه امکان داره که شرایط ما تغییر کنه.
خب حالا تکلیف این پرونده درخواست پناهندگیتون چی میشه؟
در اینجا پرونده باز کردیم بعد از اینکه ما وارد کردستان شدیم، پیگیری نشده. حتی ما مشکلاتمون رو با یوئن در میان گذاشتیم که من مورد ضرب و شتم قرار گرفتم و این جریان دیپورتمون ترتیب اثر داده نشده و ما الان بلا تشریف موندیم اینجا.
یعنی هیچ وعده رسیدگی هم به شما داده نشده؟
چرا، تا حد حرف بوده، تا حد صحبت بوده.
حالا انتظارتون از سازمان ملل متحد و سازمان‌های مدافع حقوق بشر چه هست؟
خواست ما اینه که سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری و فعالین حقوق بشری با تماس به دفاتر یوئن در عمان و ژنو و عصر بین الملل خواستار پیگیر هرچی سریعتر پرونده ما باشند.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
چند اسمس به دست ما رسیده که براتون میخونم. شنوندهی که اسمشون ننوشته این پیام رو برامون فرستاده. با سلام، معتقدم تمام بدبختی ما به خاطر ناآگاهی بخش عظیمی از ملت است و به این زودی ها آگاه نمیشوند. فقط زور میخواهد. بهرام از عراق نوشته با سلام، گوشت 10,000 تومان، مرغ 3,000 تومان و گوجه فرنگی 2,000 تومان. حمید از اصفهان میگوید چرا پیام من رو پخش نمی کنید؟ تا حالا 6 بار زنگ زدم. و سرانجام این اسمس بی نام که ساعت 11:34 امشب به دست ما رسیده که میگوید با سلام، لطفاً در مورد سهمیه بندی شدن گازوئیل صحبت کنید.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
در کنفرانس خبری روز دوشنبه وزارت امور خارجه آمریکا مسئله مذاکرات جیمی کارتر رئیس جمهوری سابق آمریکا با رهبران حماس و نیز سفر آتی محمود احمدی نژاد به هند مطرح شده است. پریشار فرزام از وزارت امور خارجه آمریکا گزارش می‌دهد.
در حالی که کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا به خاورمیانه رفته است تا درباره مسئله تامین امنیت در عراق و حمایت سیاسی و مالی کشورهای عرب از دموکراسی نوپای عراق با کشورهای منطقه گفتگو کرده و در نشست کشورهای حوزه خلیج فارس شرکت کند، جیمی کارتر یکی از رؤسای جمهوری پیشین آمریکا نیز در خاورمیانه و سرگرم مذاکره با مقامات بلندپایه حماس است. وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه دوم اردیبهشت اعلام کرد هیچ تغییری در سیاست ایالات متحده نسبت به حماس داده نشده است. حماس هیچ یک از اصول کوارتت یا گروه چهارگانه را نپذیرفته، تروریسم را محکوم نکرده، اسرائیل را شناسایی نکرده و علاوه بر تمام این موارد هیچ یک از موافقت‌های پیشین بین حکومت خودگردان فلسطینی‌ها و اسرائیل را نیز نپذیرفته است. گروه حماس از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و اسرائیل یک گروه تروریستی شناخته می شود و هم اتحادیه اروپا، هم آمریکا و هم اسرائیل بر این عقیده‌اند که جمهوری اسلامی ایران منابع مالی، تسلیحاتی و آموزشی حماس را تأمین می کند. روز دوشنبه دوم اردیبهشت تام کیسی قائم مقام وزارت امور خارجه آمریکا گفت اگر به عقب برگشته و تاریخچه حماس را مورد بررسی قرار دهید میبینید که هیچ یک از خواستهای اصولی کوارتت را نپذیرفته است. اعضای کوارتت یا گروه چهارگانه عبارتند از آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد. تام کیسی گفت خانم رایس وزیر امور خارجه، شان مکرمک مقوی وزارت امور خارجه و خود من به پرزیدنت کارتر توصیه کردیم که با حماس گفتگو نکند. بنابراین ما اکنون درباره ملاقات آقای کارتر با مقامات حماس که با وجود سیاست آمریکا نسبت به آن گروه انجام شده هیچ اظهار نظری نمیتوانیم بکنیم. تام کیسی در پاسخ به این پرسش که نظر شما درباره دعوت دولت هند از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران چیست گفت روابط کشورها به خود آنان مربوط است. اکنون بسیاری از دوستان نزدیک اروپای ما با ایران روابط سیاسی دارند، اما ما امیدواریم هر یک از این دولت‌ها از جمله دولت هند هنگام گفتگو با رئیس جمهوری ایران برا تشویق کند که از مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد تبعیت کند و به گروه های تروریستی مانند حماس و حزب الله کمک نکند و به ثبات عراق نیز احترام گذارد. پریچهر فرزان، وزارت امور خارجه آمریکا، واشنگتن.
پریچهر فرزان نگاهی داشت به کنفرانس خبری روز دوشنبه وزارت امور خارجه آمریکا. اما همزمان با اجلاس سالانه رهبران کانادا، آمریکا و مکزیک برای گفتگو پیرامون همکاری‌های مشترک کشورهای آمریکای شمالی در زمینه تبادلات اقتصادی و امنیتی، برخی صاحب نظران روابط آمریکا و کانادا بر این باورند اتاوا باید به جای تمرکز بر روابط سه جانبه با کشورهای آمریکای شمالی، اهمیت بیشتری برای روابط دو جانبه با واشنگتن و برقراری ارتباط مستقیم و مؤثرتر با بزرگترین شریک تجاری خود قائل شود. گزارشی داریم از مریم اقوامی از تورنتو.
در حالی که رهبران کانادا، ایالات متحده و مکزیک همزمان با چهارمین سالگرد اجلاس رهبران آمریکای شمالی برای گفتگو پیرامون مسائل مشترک سه کشور روز دوشنبه در نیو اورلان دیدار خواهند کرد، رسانه‌های کانادا گزارش می‌دهند بحث در مورد نفتا، موافقت‌نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی، محور اصلی مذاکرات غیررسمی سران سه کشور خواهد بود. استفان هارپر، نخست وزیر محافظه‌کار دولت فدرال، که همراه با وزرای امنیت عمومی و صنایع برای دیدارهای دو روزه اجلاس رهبران آمریکای شمالی به آمریکا سفر کرده است، طی ماه‌های گذشته از عدم تمایل کشورش به بازبینی پیمان نفتا که در تمرکز مبارزات تبلیغاتی کاندیداهای ریاست جمهوری ایالات متحده قرار داشته خبر داده بود. یک مقام بلندپایه دولت فدرال به نشریه ترانتو استار گفته است ساختار فعلی پیمان‌های 14 ساله تجارت آزاد آمریکای شمالی ارزشمند بوده و نیازمند تغییرات عمده نخواهد بود. گرچه دیدارهای دو روزه رهبران کانادا، آمریکا و مکزیک که اساساً اجلاس همکاری امنیت و رفاه آمریکای شمالی نامیده می‌شود و به طور سنتی بر امنیت مرزها، تبادلات بازرگانی و دیگر مسائل مشترک سه کشور متمرکز خواهد بود، اما یک مقام بلندپایه هیئت بازبینی روابط اتاوا و واشنگتن به نشریه گلوبال میل گفته است دولت مردان کانادا برای پیشبرد روابط دو جانبه و بسیار گسترده خود با ایالات متحده باید به جای صرف وقت و انرژی فراوان در این دیدارهای رسمی، حوزه ارتباطات مستقیم با همتایان آمریکایی خود را افزایش دهند. دریک برنی، مشاور پیشین نخست وزیر کانادا و کارشناس بلندپایه روابط آمریکا و کانادا به نشریه گلوب اند میل گفته است این دیدارهای سه جانبه نه تنها به طور کامل امنیت ملی کانادا را ضمانت نخواهد کرد، بلکه در مواردی تمرکز اصلی بر امنیت مرزها و روابط بازرگانی پر اهمیت و گسترده اتاوا و واشنگتن را دچار تعلل و تأخیرهای طولانی می‌کند. در شرایطی که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر در ایالات متحده، کارشناسان و ناظران روابط کانادا و آمریکا خواستار بازبینی موافقت‌نامه‌ها و مسائل مشترک دو کشور شدند، مجله کانادایی مکلینز همزمان با دیدارهای روز دوشنبه سران کشورهای آمریکای شمالی در نیو اورلان از اتاوا خواسته است تا راهکارهای مؤثرتری در روابط خود با ایالات متحده اتخاذ نماید. نویسنده مکلینز یادآوری می‌کند در حالی که مهاجرت غیرقانونی شهروندان مکزیکی به ایالات متحده و رسیدگی به امنیت مرزهای دو کشور محور اصلی مذاکرات رهبران مکزیک و آمریکا را شکل می‌دهد، اتاوا در مقام بزرگترین شریک تجاری واشنگتن خود را در معرض آسیب‌های جدی سیاسی و اقتصادی این دو کشور قرار خواهد داد. گرچه برخی از ناظران سیاسی اتاوا بر این باورند مذاکرات سه جانبه رهبران کشورهای آمریکای شمالی منافع برای کانادا به همراه خواهد داشت، اما گریگ اندرسون استاد دانشگاه البرتا و تحلیلگر روابط کانادا و آمریکا به مکلینز گفته است گرچه اتاوا اشتیاق زیادی برای پیشبرد روابط دو جانبه و در نتیجه کسب امتیازهای سیاسی و اقتصادی بیشتر از آمریکا نشان نمی‌دهد، اما دولت مردان کشور کاملا از منطق حاکم بر رابطه مستقیم با واشنگتن آگاهی دارند و در این حال بی اهمیت شمردن همکاری امنیتی و رفاه آمریکای شمالی روابط سه جانبه را به نفع امنیت ملی خود نمی داند. مریم اقوامی، ترانتو.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
به گزارش هنری توجه فرمایید. 42مین نمایشگاه جهانی هنر به نام آرت کلون شامگاه یک شنبه به کار 6 روزه خود پایان داد. در نمایشگاه این بار اگرچه هیچ گالری از ایران حضور نداشت، ولی برخی از آثار شهرام کریمی نقاش ساکن آلمان و آمریکا از طریق یک گالری سرشناس آلمانی در این بازار مکاره هنر ارائه شده بود. این گالری همزمان در چارچوب نمایشگاهی در شهر کلن یک سلسله از کارهای نقاشی شهرام کریمی را هم به نمایش گذاشته است. گزارشی داریم از همکارمان شهرام میریان در آلمان.
شهرام کریمی یکی از نقاشان فعال و پرکار ساکن شهرهای بن و نیویورک است و پس از دریافت جایزه معروف راینزیگ در 11 سال پیش در آلمان کم کم به شهرت رسیده است. در آن سالها این هنرمند کارهای نقاشی خود را بیشتر بر روی جعبه های پیتزا و کیسه های خالی برنج می کشید. شهرام کریمی ضمن طراحی و نقاشی به عنوان طراح صحنه در سینما هم فعالیت دارد. فیلم زنان بدون مردان ساخته شیرین نشاط که اکثر صحنه‌هایش در مراکش فیلم برداری شده از جمله تازه ترین فیلم سینمایی است که شهرام کریمی کار طراحی صحنه آن را انجام داده است. شهرام کریمی هنر نقاشی را یک زبان شخصی برای خود می داند و در نمایشگاه جهانی آرت کلون به ما می گوید در کارهای تازش که همزمان در این نمایشگاه و گالری بریگیت شنک در شهر کلن به نمایش در آمده یادها و خاطرهای خود را در شکل و قالب و زبانی نو ارائه کرده است.
کارهای من طبعا از هویت من میاد و منم کاراکترم یه آدم خیلی ایرانی هستم. طبعا کار منم پیوند داره با شخصیتم و روحیاتم و ایرانی مونده.
تابلوهایی که میبینیم داره یک موضوع نیست.
بله، یه انتخاب هست از یه سری از کارهای سال 2007 و 2008 حتی و تمای مختلفی رو دارن، ولی در مجموع اگر نگاه کنید یک هویت رنگی و یه دستی به هر حال به کار میده.
آقای شهرام کریم، یادم از شما نقاشی رو روی جعبه‌های پیتزا میکشیدید، ولی این کارهای شما رو ما دیگه نمیبینیم، علتش چیه؟
خب به هر حال اون یه دوره‌ای بود که من اون جایزه رو تو آلمان گرفتم به خاطرش، ولی ادامه پیدا کرد. پیتزاها بود، بعدش
کیسه‌های برنج. یعنی مقصودم نقاشی روی کیسه‌های برنج.
نقاشی روی کیسه‌های برنج که اسمش هم اورینتال رایسه و هنوزم هست. هنوزم من روی ماتریالایی که در واقع روزمره هستن و میتونم بگم این کارو میکنم. مثلا یه پنجره یه دفعه از یه جایی دست دومی می‌خرم و یه کار دوش می‌کنم. الان تو همین نمایشگاه آرت کلون یه جعبه چوبی هست، من تو یه بازار دست دوم 10 یورو خریدم، خاطر روش نوشتم و یه عکس هست و تبدیل شده به یه باز. همونه، همون ماجرایی که رو پیتزا بوده اینجا دوباره اتفاق، یعنی ادامه داره.
شهرام کریمی در ادامه گفتگو با ما میگوید در راستای پاپ آرت ایرانی حرکت میکند و افسوس میخورد که چرا آثار نقاشان داخل ایران در 42مین نمایشگاه جهانی آرت کلون به چشم نمیخورد.
من تو شب افتتاح میس میکردم این حضور ایران رو تو این نمایشگاه بین‌المللی. امیدوارم که ما 10 تا گالری از ایران بتونیم داشته باشیم توی این آرت کلون.
ولی خب به خاطر خرج بالا هست دیگه.
والا من فکر کنم یکی خرج بالا هست. ببینید، باید کمک بشه به اینا. میدونید، باید حکومت یا هر دستن در کار به چیزهای فرهنگی بیش از اینا اهمیت بدن. اینها در واقع آبروی ما هست. میدونید، اینها پیوندای ما هست. اینا چیزای مثبت ما هست. ولی خب خوشحالم که باز حالا اگر اون گالری تهران نیستن ما هستیم.
گزارشی بوده از شهرام میریان. شنوندگان عزیز، مانیا منصور هستم و با مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما همراه بودم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید.